هستن.
درسته.
قطعا ما در آینده دچار مشکل میشیم. بنابراین این کمیسیونایی که شما فرمودین که بیش از 10 کمیسیونه، کمیسیون انرژی، کمیسیون غذایی، بله، کمیسیون فرهنگی، آموزش، همه اینها در واقع نمایندگانی هستن که وارد شدن و بر اساس تخصصشون تو اون کمیسیون‌ها دارن کار میکنن. بنابراین اگر یک نماینده خوبی وارد کمیسیون مثلا آموزش بشه، قطعا تصمیم بهتری در مورد کنکور میگیره. اگر یک نماینده خوبی وارد کمیسیون مثلا فرهنگی بشه، میتونه مصوبات خوبی بذاره در مورد اوضاع فرهنگی کشور در آینده، که چه فیلمایی تولید بشه، چه سرگرمیهایی تولید بشه، چه قوانینی بذاره که این اتفاقات توی کشور بیفته.
درود بر شما، خیلی متشکرم. میگم میدونید داشتم بهش فکر میکردم، حالا چه بچه‌ها داشتن با دقت به حرفای ما گوش میدادن، داشتم این فکر میکردم هر کدوم از این نوجوانایی که الان تو استودیو برنامه گفت و هستن، اگه میخواستن نامزد انتخابات مجلس بشن چه شعاری میدادن، در رابطه با چی صحبت میکردن؟ میخواید ازشون بپرسیم؟ از دختر خانم شروع کنیم.
میشه من چیزی قبل از این بگم؟
بله که میشه، بفهمید.
توی صحبتاتون یه مثال زدین که مبصر کلاس و اینا اگه ما شرکت نکنیم، کسی که حالا خوب نیست و اینا مبصر میشه،
یا شورای مدرسه.
بله، خیلی وقتا شده که ما کسی که فکر میکردیم خوبه رو انتخاب کردیم و اون انتخاب شده، ولی اون چیزی نشده که ما میخواستیم. شرایط
این...
دقیقا چیزی که ما فکر میکردیم نشده.
این یه تجربه برای شماست دیگه، یه نفر وعده داده تو شورای مدرسه، شما امسال انتخابش کردید، ولی عملا اون کاری که انجام داده برخلاف تصور شما بوده. اولا شما یه تجربه به دست آوردی، دوما به اون شخص پی بردی که دنبال چه اهدافی بوده و چه در واقع خدماتی رو انجام داده. قطعا دفعه بعدی تو انتخابتون بیشتر دقت میکنید و قطعا دفعه بعدی آدم بهتری رو انتخاب میکنید. میری سوابقش رو نگاه میکنی، فعالیت های گذشتش رو نگاه میکنی و یک تجربه میشه و یک مسیر پیش رو برای آینده.
خب حالا شورای مدرسه که این مثاله، مدت زمانش یک ساله، ولی یه چیزی مثل انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری 4 ساله، و خب 4 سال مدت زمان کمی نیست.
همینه که اهمیتش بیشتره دیگه، شما بیشتر باید دقت کنید تو انتخابتون.
خودتون میگید
یعنی شما و بقیه مردم، به خاطر اینکه مدت زمانش 4 ساله، باید خیلی دقت کنن، باید به سوابق فرد نگاه کنن، چون هر کسی که الان نامزد شده قبلا کارهای قبلا انجام داده، سوابق قبلی داشته که شما میتونید اون سوابقش رو بررسی کنید که آیا تو اون کارهای قبلیش خوب عمل کرده، آدم معتمدی بوده، به شعاراش عمل میکرده. همه ما که از صفر شروع نمیکنیم. مثلا همون شورای مدرسه هم با شما قبلا دوست بوده، شما کارهای قبلیش رو تو کارهای مشارکتی دیدید، بعد یا میتونید برید پرسجو کنید از آدمای معتمد، از معلماتون، از کسایی که بهشون اعتماد دارید.
میدونید چی آقای دکتر، داشتم به این فکر میکردم ما یه قشر خاکستری داریم توی همه انتخابات.
بله.
معمولا کسایی هستن که چیکار میکنن دوستان میدونید؟
مرددن
یا عموما برگای سفید میندازن توی صندوقهای آرا. خوب این افراد یه جورایی میان سرنوشت ما رو بدون اینکه بدونن تعیین میکنن. یعنی اینجوریه که مثلا این افراد بدون اینکه نظر خودشون رو حالا با سبک سنگین کردناشون برسونن به دست همه مردم که یک تجمیع آرایی بشه، یک اتفاق خوبی بیفته، ترجیح میدن مشارکت نکنن. بعد حالا با خیلیاشون که صحبت میکنی دلیلشون اینه که خب من نمیدونم دقیقاً درست کدومه غلط کدومه، ترجیح میدم انتخابی نداشته باشم. این چطور به نظر شما؟ چون داشتم صحبت ریحانه رو میشنیدم، گفتم به شما بگم اینو بشن.
ببینید آدم های مردد خب نمیدونن باید بیان یا نباید بیان. به نظرم ما باید یه کاری بکنیم از مرددی خارج بشیم، یعنی به تصمیم برسیم. توی جامعه و توی مدرسه هم ممکنه کسایی باشن که در واقع هنوز تصمیم خودشون رو نگرفتن. حالا چجوری میشه از تردید و مردد بودن عبور کرد، یعنی به تصمیم رسید؟ خیلی از آدم ها اصلا دقیقه 90 میان رأی میدن، مثلا صبح انتخابات نیومده، ظهر که میشه داره عصر میشه، دیدی صف طولانی میشه، بودو بودو میان تو صف وای میسن. اینم خیلی خوبه نه، خیلی خوبه که جا نمونن. خب ما برای اینکه از تردید خارج بشیم چند تا راه داره. یکیش راهش اینه که با آدمای مراجعه کنیم که آدمای باسوادی هستن، آدمای هستن که ما به اونا میگیم رهبران فکری، مثلا معلما، مثلا اساتید دانشگاه، مثلا کسایی که حرفشون برای ما خریدار داره. میتونیم بریم از اینها مشورت بگیریم، بگیم ما چی کار کنیم تو این شرایط، ببینیم اونا چی میگن. یا بریم رسانه‌های اصلی رو نگاه کنیم، رسانه‌های کشور خودمون، ببینیم کارشناسایی که شرکت میکنن چرا میگن ما رأی بدیم، آیا حرفشون منطقیه، آیا حرفشون دقیقه. پس ببینید مراجعه کردن به دیگران. دومین راه مطالعه است. بیا مطالعه کنیم، ببینیم تو کشورهایی که دموکراسی وجود داره، مردم سالاری وجود داره، رأی دادن چیه، چه حقیه، چه تکلیفیه، اگه ما اینو انجام ندیم چه ضررایی میکنیم. خب دومی راه مطالعه است، یه راهش پرسجو، صحبت با دیگرانی که معتمد ما هستن. و راه دیگری اینه که یه راه هم وجود داره خیلی به ما کمک کنه، بریم دشمنا چی میگن. دشمنا همیشه میگن آقا رأی ندید، نمیخواد برید شرکت کنید، ما باید برعکسش عمل کنیم، چون اونا خوبی ما رو نمیخوان، میخوان که ما پیشرفت نکنیم.
آره واقعا همینطوره آقای دکتر البرزیانی، یعنی یکم با دقت اگر به همین صحبت دشمن رو توجه کنیم قشنگ آدم متوجه میشه راه درست کدومه، غلط کدومه، خیلی واضحه و شفافه. موافقی بچه‌ها؟
بله.
میگم حالا که رسیدیم به آخرای برنامه، اون شعار بچه‌هام ببینیم دیگه چی بله میتونه خوبه. باشه بریم سراغ این که اگه نماینده مردم تو خانه ملت بودین چیکار میکردین. از آقا پسر رو شروع کنیم. آقا مهدی بگو.
حرف مساوی با عمل،
این شعارتون بود. بعد در انتخابات اگر حالا قبول شدین، پذیرفته شدین، تو مجلس چی کار میکردین؟
سعی میکنم اون دغدغه‌ای که مردم دارن، به هر حال تو جامعه هستیم دیگه، میبینیم که چه مشکلاتی هست، سعی میکنم مشکلات رو رفع کنم.
آقا محمد مهدی؟
من اگه انتخاب شدم دفاع از حقوق ملت رو انجام میدم تو مجلس و لایه‌های این واسه به بعضی از نماینده انجام میدادیم که به نفع مردم کشور باشه.
شما چند سالتونه؟
18.
ما به شما رأی میدادیم. بله. بریم سراغ آقا نیما.
به نظر من مهمترین شعاری که حالا برای هر نماینده مهمه صداقت در کاره، که اون قولهایی که قبل انتخاب شدن میدن بهش عمل کنن و بهش پایبند باشن. و حالا بنده اگه خودم یه روزی اگه تو مجلس باشم، سعی میکنم به همین حرف عمل کنم و باعث پیشرفت کشورم بشم تا یه کاری بکنم دشمنا شاد بشن از کارای ما.
من اگه کاری بودم شما رو میکردم سخنگوی دولت. نه بچه ها خوب گفته. زینب تو چی؟
شعار من عدالت و برابریه، چون همه افراد یکسانن و همه با هم دیگه برابرن. برای این موضوع مجلس که مطرح شده، الان این یه سری قوانینی که میذاشتن، همینطور که آقای دکتر فرموندن، دغدغه ما دانش آموزا کنکور بوده این روزا و الان یک ساله که به ما وعده های مختلف توی کنکور میدن و به اون عمل نمی کنن. عمل کردن به حرفاشون خیلی برای ما مهمه، چون این دوره یه دوره 4 سال است و هر لحظه رو ما داریم زندگی میکنیم. مدت زمان کمی نیست که ما بگیم خب این آقا انتخاب شدن، سال بعد یکی دیگه جایگزینشون میشه.
درسته. سمه خانم شما چی؟
اگر قرار بود نماینده مجلس باشم، شعارم این بار برای عمل بود، چون شعارهای زیادی رو ما تو دوره‌های انتخاباتی مختلف شنیدیم، از جمله شعارهایی که برای بهبود وضعیت کشور بود، اما اون قدری که شعارها داده شده در اون سطح عمل نشده و عملی دیده نشده در همون حد، و همه تلاشمو می‌کردم که عملم بیشتر از حرفم باشه.
ریحانه تو چی؟
من سعی می‌کردم شعار ندم، شاید این جمله خودش شعاری باشه، ولی تلاش همو میکردم شعار ندم و عمل کنم. مگه حتما باید حرف زد؟ مگه حتما باید شعار داد؟ تو برو کارتو بکن، خب مردم میفهمن خوبی دیگه. و سعی میکردم همه توانمو میذاشتم که پشت مردم باشم.
انشالله. خیلی عمالی. آقای دکتر صحبتهای دوستان رو شنیدیم؟ بله بله. دیگه رسیدیم متاسفانه به آخرای برنامه. یه جمع‌بندی میخوایم از شما بشنویم که هر جوون و نوجوانی که همین الان داره صدای شما رو میشنوه، اگه نکته مبهمی هم تو ذهنشه، با شنیدن صحبتهای شما یه جرقه ایجاد بشه که حتما پای صندوق حضور داشته باشه، چون این حق مسلمه ماست.
واقعا من از این در واقع شعارهایی که دوستان داشتن لذت بردم، نشون داد که در واقع در این نوجوانی و جوانی خیلی پخته هستن و شعارهای خوبی دادن. قطعا همه اینا قابل تحمله که من همشون رو یادداشت کردم. من فکر میکنم که کسایی که رأی اولی هستن و الان میخوان در اولین انتخابات زندگیشون شرکت کنن، به نظرم انتخابات رو خیلی جدی بگیرن و بیان حضور پیدا کنن، قبلش برن بررسی کنن، نامزدهای خودشون رو دقیق انتخاب کنن، مشورتاشون رو بکنن و آماده بیان پای صندوقهای رأی. و یه نکته دیگه، هر کدوم که میایم به عنوان رأی اولی، 2-3 نفر دیگر رو با خودمون بیاریم، یعنی دوستامون رو هم تشویق کنیم، همراه خودمون بیاریم، که نهایتاً با اون چشم‌اندازی که حضرت آقا برای ما فرمودن برسیم، یعنی حضور پرشور در انتخابات، که در نهایت به حرف خودتون برسیم که گفتید انتخابات برای کشور اقتدار میاره. اگه میخوایم ایران قوی داشته باشیم تو همه عرصه، عرصه علمی، عرصه اجتماعی، عرصه فرهنگی، نیاز به تک تک آراء شما داره، به ویژه نوجوانایی که اولین باره دارن میان و با یه شور و شوقی هم میان. و قطعا توی فضای مجازی خودتون میتونید دیگران رو ترغیب کنید، یعنی میتونید باهاشون بحث بکنید که چرا نباید از این حقمون بگذاریم و باید در واقع بیایم و رأی خودمون رو بدیم.
درود بر شما. چقدر لذت بردم از همه نکاتی که از رفقای نوجوانمون شنیدم و من جمله آقای دکتر هادی الورزی بزرگوار، کارشناس محترم سواد رسانه‌ای که در جمعمون هستن. بچه‌ها گپ و گفت شیرینی بود نه؟
بله.
خب خدا رو شکر. آقای دکتر شما لذت بردین از در جمع نوجوانا بودن؟
بله بله خیلی
عالی. الحمدلله. خیلی متشکرم از شما. این گپ و گفته این بار و آخر هفته رادیو جوان هم تقدیم به همه جوانایی که شاید یه نکته‌ای تو ذهنشون مبهم مونده و با گفتگوی ما به پاسخ رسیدن. الهی که همتون هر کجا که هستید تنتون سلامت باشه، یه اول هفته خوبی رو فردا در انتظارتون داشته باشید که بتونید اتفاقای خوبی رو رقم بزنید. متشکرم از همراهیتون. شما شنونده برنامه گپتو بودید روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من فاطمه امجدیان به اتفاق همه همکارانم همراه هم لحظه شما بودیم. ریحان ویرامی تهیه کننده و ستاره حمیدی صدا بردار. متشکرم از همراهیتون و در پناه خدا. خدا نگهدار هممون باشه.
همین حالا یکی از محصولات شوینده واشلند رو بخر و در قرعه کشی ماهانه واشلند شرکت کن. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی غمت جان می سپارد. بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی. به نام او که هیچ سازی بی اذنش کوک نمیشه. علاقه‌مندان موسیقی ایرانی سلام. خوش اومدید به درنگی در کوچه باغ خوش آهنگ شعر و موسیقی. در این قسمت از برنامه غزل‌های شنیدنی با مرتضی محجوبی و ساخته‌های او بیشتر آشنا خواهیم شد. دوستان، مرتضی محجوبی نوازنده چیره دست پیانو در سال 1278 در تهران به دنیا آمد. ایشون در 10 سالگی هنگام کنسرت عده‌ای از هنرمندان در سالن سینما فاروز آواز عارف قزوینی رو با پیانو همراهی کردند. محجوبی سالها تک نواز پیانو در برنامه گلهای رنگارنگ بودن. اهمیت کار محجوبی در این بود که با سازی اروپایی موسیقی ایرانی رو به خوبی می نواخت. ایشون آهنگساز قابلی هم بودند و با همکاری رهی معیری ترانه ها و تصنیف های ماندگاری رو آفریدن. کاروان رو بشنویم به آهنگسازی او با شعری از رهی معیری و صدای محمد حشمتی.
فتادم از پا ز ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که میتوانی. چو کاروان رود فغانم از زمین، برا سمان روند دور از یارم، خون میبارم گرز دل برارم، آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم اشک آتش ریزد. نه حریفی تا با او غم دل گویم، نه امیدی در خاطر که تو را جویم. ای شادی جان سر بروان که از بر ما رفتی،
محجوبی از بنیانگذاران موسیقی ملی ایران بود. تصنیف‌های محجوبی پلی میان تصنیف‌های عارف قزوینی، علی اکبر شیدا و زمانه تازه.
محجوبی نوت نویسی به سبک اروپایی بلد نبود، اما شیوه ای به سیاق خودش داشت، شیوه ای تماما ایرانی که از راست به چپ نوشته می شد. این سبک به همت دکتر پویان آزاده به عنوان میراث ملی معنوی ایران به ثبت رسیده. و حالا ای عشقو بشنویم بر اساس یک ملودی از مرتضی محجوبی با صدای استاد احمد ابراهیمی در آلبوم آینه و خشت.
ای عشق ای عشق تا کام دل برآید، یا جان دهم به جانان یا عمر من سرآید. ای شادی روانم بر آتش غم خداییم، جا بنگر به راه تو آخر از غمت من فتادم از پا. دادیم جا بگر به راه تو آخر از غمت من فتادم از پا. زان نرگس سرمست بردی دلم از دست.
رادیو در ایران در سال 1319 مرتضی محجوبی هم در همون سال به اداره رادیو وارد شد و تا آخر عمر هم در همونجا موندن. مدتی سرپرست برنامه موسیقی رادیو بودن و از سال 1334 خورشیدی به برنامه گلها وارد شدن تا یکی از شاخص‌ترین افراد این برنامه باشند. تصنیف‌های محجوبی که با ارکستر گلها اجرا شدن هنوز هم محبوب و مشهورن. من از روز ازل دیوانه بودم قطعه‌ای در دستگاه سه‌گاه به آهنگسازی مرتضی محجوبی با شعر رهی معیری و صدای غلام حسین بنان در آلبوم گلهای ناز تقدیم به حضور مبارکت.
من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه روی تو، سرگشته کوی تو، سرخوش از باده مستانه بودم، در عشق و مستی افسانه بودم.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.